ادامه نقل قول‌های ضد و نقیض نهادها و مقامات حکومتی ایران درباره هواپیمای سرنگون شده اوکراینی.
بحث اصلی الان اینه که جمهوری اسلامی چرا در حالی که میدانست که در شرایط زد و خورد بین آمریکا قرار داشتن پروازها رو کنسل نکردن.
کاهش 15% صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی. خشم ترکیه از عملیات ارتش سوریه در استان ادلب.
اگر ضمانتی باشه که به اصطلاح این آوارگان به جانب ترکیه بیشتر نیان، احتمال داره که حتی ترکیه از فعالیتش در استان ادلب هم به اصطلاح دست بکشه.
همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. سازمان هواپیمایی کشوری در واکنش به فایل صوتی منتشر شده در رسانه‌های اوکراین درباره مشاهده موشک شلیک شده به هواپیمای ایرانی اعلام کرد که شیء مشاهده شده توسط خدمه این پرواز هواپیمای سرنگون شده بوده و نه موشک. این سازمان روز سه‌شنبه در اطلاعیه اعلام کرد مکالمات متعددی در برج مراقبت ثبت و ضبط شده که حاوی اشاره یکی از خلبانان پرواز ورودی به تهران مبنی بر رؤیت نورهای شبیه موشک یا یک گوی گداخته است که در آسمان حرکت می‌کرده و سپس منفجر شده است. اطلاعیه سازمان هواپیمایی درباره ورود هواپیمای شرکت آسمان به تهران همزمان با پرواز هواپیمای اوکراینی در حالی است که پیش از این وزیر راه و شهرسازی ایران ادعا کرده بود که پرواز شرکت آسمان بعد از حادثه هواپیمای اوکراینی انجام شده است. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی کردم با حامد محمدی، کارشناس هوایی و خلبان پیشین هوانیروس ساکن ترکیه، و ارزیابی او را درباره اطلاعیه تازه سازمان هواپیمایی ایران پرسیدم.
در مجموع بر اساس شواهد و اون سابقه که توی این یکی دو سه هفته اخیر از سازمان هواپیمایی کشوری دیدیم، شاید نزدیکترین عبارت در مورد اون چوپان دروغگو بوده. از طرفی وقتی که یک سانحه در کشور اتفاق میفته، مرجعی که باید اعلام بکنه و خبردار باشه سازمان هواپیمایی کشوریه، ولی میبینیم که نیروهای مسلح ابتدا افتادن جلو. حالا بعد از اینکه سه هفته از اون ماجرا گذشته، نیروهای مسلح و در واقع سپاه عقب کشیدن سازمان هواپیمایی کشوری و در واقع دولت رو انداختن جلو و دومینوی از دروغگویی رو انداختن. اولا میشه پیش بینی کردش که یک جوری خواستن زیر سوال ببرن کاری رو که اوکراینیا کردن در انتشار فایل صوتی. اون چیزی که در مورد فایل صوتی جمهوری اسلامی و در واقع سازمان هواپیمایی کشوری ادعا میکنه که خلاف مقررات بوده انتشارش، نه خیر، اصلا اینجوری نیست. بر اساس پیوست 298 انکس 13 که مربوط به روش و شیوه بازرسی از سوانح هواپیمایی، یکی از عناصر مهم بازرسی و بررسی در دوران تحقیقات دادن اطلاعات به مدیا و رسانه هاست. دو بار داخل این پیوست 298 به نقش رسانه ها اشاره شده. در واقع اوکراینی ها تخلف نکردن، خلاف مقررات هم عمل نکردن. یکی دیگه از مواردی که داخل این بیانیه بهش اشاره شده این بوده که همکاری ها ادامه خواهد داشت. این به نوعی نگرانی در بین کشورهای مثل اوکراین و کانادا و کشورهایی که مسئول بررسی این سانحه‌ان به وجود آورد که جمهوری اسلامی بعد از انتشار فایل تهدید کرد که ما دیگه همکاری نمی‌کنیم و اسناد رو ارائه نمی‌دیم. به نوعی پاسخ اونها هم داده که گفته نه، همکاری ها ادامه خواهد پیدا کرد و اتفاقی قرار نیست سیاسی بیفته.
آقای محمدی، الان به این ترتیب آیا میشه از طریق داده‌های موجود و اطلاعات ثبت شده در برج مراقبت تشخیص داد که کدام طرف دارن درست میگن سازمان هواپیمایی کشوری، و یا آنچه که در واقع روز سه‌شنبه وزیر راه اعلام کرد هواپیمای شرکت آسمان بعد از سقوط هواپیمای اوکراینی در آسمان بوده و چیزی که دیده درست نبوده؟
نه، این هم در ادامه همون دومینوی دروغی که اشاره کردیم، اون چیزی که خلبان هواپیمای فوکری که از شیراز به تهران میمده مشاهده کرده موشک بوده، گزارشش رو داده. خلبان خب حالا سالم بوده، محال بوده که مست باشه و یک چیزی رو دیده باشه که دونه بشقاب پرنده نمیشه. همون موشکی بوده که از نظر تایمینگ هم به زمانی که اون هواپیما مورد اصابت قرار گرفته میخوره، گزارش رو هم میده، به برج هم میگه، و اتفاقا برج بوده که باید به خلبان اطلاع میداده که اطلاع نداده، و برعکس خلبان مشاهداتش رو طبق قانون وظیفه خلبانه که زمانی که میبینه یک اتفاق خطرناکی در حیطه هوا و فضا افتاده به برج و هواپیماهای دیگه اطلاع بده. خلبان هم این کارو کرده، اطلاع داده، اون چیزی هم که رؤیت کرده باش از نظر مسافت فاصله اطلاع داده. همچنان برج اصرار داشته که نه، همچین چیزی نبوده.
آقای محمدی، پس چرا هر چه الان جلوتر میریم سخنان زد و نقیز مقامات جمهوری اسلامی در خصوص این پرونده بیشتر میشه به جای اینکه بس در واقع زوایاش روشن‌تر بشه؟
اتفاقا داره قضایا یکی پس از دیگری روشن میشه، و فقط این جمهوری اسلامیه که با جفسازی‌هاش یا مثلا محمد جواد ظریف یا مسئولین سازمان هواپیمایی کشوری‌اند که دارن محیط رو آشفته میکنن. پرونده داره طبق روال پیش میره، بازرسان کار خودشون رو کردن، نتیجه تحقیقاتشون رو هم به اوکراین منتقل کردن و الان در مراحل بعدی‌اند و فقط چانه‌زنی بر سر جعبه سیاه که همچنان جمهوری اسلامی از تحویل دادن اون خودداری کرده. باز هم بر اساس قوانین انکس 13 ایکائو، کشوری که مسئولیت بررسی سوانح رو به عهده میگیره باید شرایط فنی و علمی کافی برای بررسی سوانح رو داشته باشه. جمهوری اسلامی این شرایط رو نداره و جعبه سیاه هم تحویل نمیده. احتمالاً هم تا جایی که زورش برسه تحویل نخواهد داد، به این علت که اگر جعبه سیاه بررسی بشه احتمالاً مشخص خواهد شد که این سانحه عمدی بوده. فاصله بین پرتاب موشک اول و دوم، مکالماتی که خلبان با برج داشته، یا آلرت ها و هشدارهای قطعات الکترونیکی مثل ترانسپوندر یا اسکوای کد از هواپیما به برج یا رادار ارسال شده رو میشه. بنابراین تا اونجایی که میتونه از ارسال جعبه سیاه اختلال به وجود میاره که این کار رو نکنه. از طرفی در نهایت تکلیف الان روشن شده، اون قسمتی که مربوط به قربانیان بوده و غرامت اونها تکلیفش روشن شده، الان چانه زنی بر سر افزایش مبلغ غرامت، اینها همه کناره. بحث اصلی الان اینه که جمهوری اسلامی چرا در حالی که میدانست شرایط جنگیه و خود فرماندهان سپاه اقرار کردن که در شرایط زد و خورد بین آمریکا قرار داشتن، پروازها رو کنسل نکردن.
حامد محمدی، کارشناس هوایی و خلبان پیشین هوانیروز در ترکیه بود و ارزیابی داشت به بیانیه تازه سازمان هواپیمایی کشوری. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
سپاه پاسداران میزنه هواپیمای اوکراینی رو چپ میکنه، بعد برای اینکه جعبه سیاه رو نده دست به دامن اینجا دولت خودش رو دخالت میکنه. آقای وزیر راه و شهرسازی در واقع میافته جلو و میگه که بله این جعبه سیاه باید در دست ما باشه و ما باید بخونیم. آقا شما دو تا هواپیمای 707 و یک دونه 727 در ایران سقوط کرد، نتونستید جعبه سیاهشو بخونید، اون وقت میخوان جعبه سیاه این هواپیمای مدرن رو بخونید.
این که میبینید جمهوری اسلامی وحشت داره از این که جعبه سیاه را به اوکراین یا فرانسه بفرسته برای خوندن اون، این فقط یک جعبه سیاه هواپیما نیست، این پرونده سیاه جمهوری اسلامی هستش که در این جعبه سیاه بیرون میاد، و اگر این پرونده سیاه جمهوری اسلامی بیرون بیاد اون وقت یک پرونده جنایی بین المللی بر علیه جمهوری اسلامی ایجاد میشه که دیگه جمهوری اسلامی تکون نمیتونه بخوره. هر کدوم از این افرادشون پاشون از ایران بذارن بیرون، پلیس اینکنپور اونها رو بازداشت میکنه. پس به امید اون روزی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما بر اساس اطلاعاتی که شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش ها در اختیار رادیو فردا قرار داده، صادرات روزانه نفت ایران در روند نزولی خود در ماه ژانویه، ماه میلادی، ماه گذشته میلادی در سال جاری در مقایسه با ماه پیش از آن، ماه دسامبر، حدود 15% کاهش داشته. در همین باره بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
شرکت کپلر که رادیویی نفت کشها و برآورد اطلاعات انرژی را بر عهده دارد میگوید که صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی با 15% کاهش به 277,000 بشکه در روز رسیده است. ایران پیش از تحریم ها روزانه 2,500,000 بشکه، یعنی تقریبا 10 برابر میزان کنونی نفت صادر میکرد. دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان، در گفتگو با رادیو فردا:
شرکت کپلر در آمارهاش که با آمارهای بین المللی از جمله آژانس بین المللی انرژی یا دیگر شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها مثل رفینیتیو بر این ارزیابی هست که صادرات نفت ایران به زیر 300,000 بشکه رسیده. همه این شرکت‌ها تقریبا ارزیابیشون بر اساس مقدار نفتی هست که ایران بارگیری می‌کنه و از خلیج فارس راهی بازارهای بین المللی میکنه. حالا در دو تا مشکل اینجا وجود داره. اینه که ایران در تأسیسات ذخیره نفت چین بیشتر از 25 میلیون بشکه نفت ذخیره کرده، در مالکیت ایران هست و خیلی از نفتکش‌های ایران الان در سواحل مالزی، اندونزی اینا هستند و میتونن به صورت پنهانی چند ماهی صبر بکنند و نفتشون رو تخلیه بکنند به یه نفتکش دیگه. من امروز یک گزارش از شرکت تانکر ترکرز که مثل رفینیتیو یا کپلر تانکرهای بین المللی رو رصد میکنه دیدم و مدعی شده بود که ایران در ماه ژانویه 1,000,000 بشکه تونسته نفت بفروشه از طرق مختلف. مهمترین مشتری آشکار نفت ایران فعلا چین هست. منتها آمارهای گمرک چین نشون میده که چین در ماه دسامبر، آخرین ماه سال گذشته میلادی، تنها 100,000 بشکه، حتی کمتر از 100,000 بشکه در روز نفت از ایران وارد کرده، در حالی که قبل از تحریم ها نزدیک 700,000 بشکه واردات نفت داشت. در سال گذشته میلادی اگه به طور متوسط ما حساب بکنیم، باز هم میبینیم که بیشتر از 450,000 بشکه واردات نفت داشت. بعد از چین فقط ما سوریه رو داریم که به صورت آشکار نفت از ایران میخره.
مازاد تولید و عرضه نفت در جهان و افت قیمت عرصه را بر ایران تنگ تر کرده، چرا که به گفته صاحب نظران ایران نفت خود را در بازار سیاه به قیمتی بسیار نازل تر عرضه می کند، یعنی علاوه بر کاهش صادرات با کاهش بهای بخشی که در بازار سیاه ارائه می کند نیز باید دست و پنجه نرم کند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا:
حاکمیت ایران در یک چالش و مادش با دولت امریکا سعی میکنه که برای راههای تازه‌ای رو باز کنه. امریکا هم تلاش میکنه راههای تازه رو برای صادرات نفت ببنده. با این همه ما شاهد این هستیم که صادرات نفت ایران به خارج، حالا حتی از طریق قاچاق هم، به شدت کاهش پیدا میکنه. شیوه‌های ترکیبی مختلفی رو به کار میگیره، تخفیف‌های زیادی رو میده و در نتیجه درآمدهای نفتی ایران با توجه به بازار نفت که الان کساد هم هست روند کاهنده‌ای داره. منتها علی‌رغم این مسئله، خب رژیم تلاش میکنه که صادرات نفتش رو انجام بده، برای اینکه اصلی ترین درآمد حاکمیت ایران همین منبع است.
اگر در بر همین پاشنه بچرخد و تغییری در رویکرد آمریکا ایجاد نشود، اقتصاد نفت محور ایران چگونه سرنوشتی خواهد داشت؟ احمد علوی در سوئد:
نگرانی ها البته موجه به این معنا که با توجه به اینکه ذخایر ارزی، ذخایر حاکمیت کاهش پیدا میکنه، نیازمندی به درآمدهای صادراتی بیشتر میشه، اما این امکان ناپذیره. تخمین های گوناگونی وجود داره، برخی اون تخمین ها رو 1 سال تا 2 سال میدونن، برخی کمتر تا 6 ماه که حاکمیت با این وضعیت میتونه ادامه بده. ولی باید گفت که این تخمین ها مبتنی بر داده هایی است که چندان دقیق، روشن یا قابل اثبات نیستند. بنابراین در مورد اینکه حاکمیت با تا چه میزان میتونه این وضعیت رو تحمل بکنه و دچار فروپاشی نشود، البته توافق وجود ندارد.
چین بزرگترین وارد کننده نفت جهان است و بر اساس آمارهای گمرکی سال گذشته روزانه نزدیک به 10,240,000 بشکه واردات نفت داشته که تنها 3% آن از ایران بوده. برخی منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که شیوع کرونا ویروس جدید در چین تقاضای روزانه نفت این کشور را 250,000 بشکه کاهش خواهد داد. دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی، این را به دلیل خانه نشین شدن برخی از شهروندان چین و قطع هر گونه سفر و ارتباطات دیگر می داند.
چین بزرگترین وارد کننده نفت دنیا هست و هر بحرانی که در چین اتفاق بیفته بی هیچ تردیدی در بازارهای جهانی تأثیر خودش رو میذاره، کما اینکه ما می‌بینیم نفت برنت الان به 55-56 دلار رسیده که کمترین میزان از سال گذشته هست.
سازمان اوپک و کشورهای همپیمان دوباره می‌خواهند سطح تولیدشان را 500 هزار بشکه دیگر کاهش دهند تا مانع از افت بیشتر قیمت نفت شوند، که به این معناست که تعهد این مجموعه به کاهش تولید 2,200,000 بشکه نفت در روز خواهد رسید.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود از کاهش 15% صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه روز سه‌شنبه در واکنش به حملات تازه ارتش سوریه به استان ادلب اعلام کرد آنکارا ادامه این حملات را تحمل نخواهد کرد. استان ادلب در شمال غرب سوریه آخرین محل مهم استقرار گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد است و در روزهای گذشته درگیری میان نیروهای ارتش سوریه و ترکیه باعث کشته شدن تعدادی از دو طرف شده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، و نخست از او درباره علت مخالفت ترکیه با عملیات ارتش سوریه در استان ادلب پرسیدم.
ترکیه در این منطقه ادلب 12 پست نظارت بر آتش بس داره و این 12 پست در حقیقت بر اساس توافقی بوده که با روس‌ها انجام شده بوده دو سال قبل و گویا سربازان ترک از این محلی که قرار بوده به اصطلاح در پستشون باشن بیرون اومده بودن و با توجه به اینکه ارتش اسد تصمیم داره استان ادلب رو از دست مخالفینش بگیره، در حقیقت اخطاری کرده به ترکا که شما حق ندارید از اون منطقه رو که با روس‌ها توافق کردید خارج بشید. بنابراین بر اساس اطلاعاتی گفته میشه که متفاوت 7 یا 10 سرباز ترکیه کشته شده، یک غیر نظامی ترکیه هم کشته شده و آقای اردوان اعلام کرده که چنین حمله ای رو نمیتونه بدون پاسخ بگذاره. ظاهرا ستون نظامیانی از ترکیه وارد استان ادلب شده، ولی در این حال اعلام کرده آقای اردوان که ژنرال های ما در حال گفتگو با افسران روسی هستن که در اون منطقه هستن، یعنی به عبارتی هم خواسته توضیح بده که در پی به اصطلاح جنگ تمام عیار نیست، چون به هر حال اگر ادامه بده فعالیتش علیه نیروهای سوریه‌ای به اصطلاح غیر اجتناب ناپذیر خواهد بود که با نیروهای روسیه درگیر بشه.
دقیقاً پرسش بعدیم همین بود آقای سعدزاده، که چقدر این تحولات ادلب میتونه روسیه و ترکیه رو رو در روی هم قرار بده و در نهایت به ضرر کدوم یکی از این دو طرف تموم خواهد شد؟
ترکیه و روسیه هر دو به هم نیاز دارن. اولا شما وقتی به اصطلاح توافقات اقتصادی، سیاسی و نظامی حتی ترکیه و روسیه رو میبینید، میبینید که توافقات این دو تا و روابط این دو کشور بالاتر از اون چیزیست که در ادلب میذاره. روسیه قرار هست در ترکیه تاسیسات هسته‌ای تاسیس بکنه. روسیه به ترکیه سامانه ضد هوایی داده که سعی کنه که ترکیه رو یه خورده از سامانه ضد هوایی آمریکایی پاتریوت به اصطلاح بی‌نیاز بکنه. علاوه بر این روسیه داره سعی میکنه که با مذاکرات درباره لوله های نفتی و صادرات نفت ترکیه رو آرام آرام از غرب جدا کنه، از ناتو جدا کنه. بنابراین هر دو کشور نیازی نمیبینن که به اصطلاح زمینه برخوردشون بر اساس در ادلب بالا بره، ولی در این حال در اثر سیاست عمومی روسیه در منطقه خاورمیانه روسیه به ترکیه اجازه نخواهد داد که برای ارتش سوریه مشکلاتی زیاد ایجاد بکنه.
آقای سعدزاده، حدود 3 میلیون غیر نظامی در استان ادلب سوریه زندگی می کنند و ادامه این جنگ ممکن هست که موج تازه‌ای از آوارگان سوری رو به سمت ترکیه روانه کنه. آیا همین مسئله باعث نگرانی ترکیه خواهد شد که بخواد در نهایت این بحران رو به نوعی ببنده و کوتاه بیاد و نیروهاشو از اون منطقه خارج کنه؟
من فکر میکنم که همونطور که شما گفتید بزرگترین نگرانی که ترکیه داره آمدن آوارگان بیشتر سوری به ترکیه هست. الان 4 میلیون سوری در ترکیه هستند
و با این برخوردهای نظامی که در استان ادلیب اتفاق افتاده در دو سه روز گذشته، حدود 700 هزار سوری در حقیقت آواره شدند و حرکت کردند به طرف مرز ترکیه. ترکیه نمیخواهد اینها رو بپذیره، بنابراین اگر ضمانتی باشه که به اصطلاح این آوارگان به جانب ترکیه بیشتر نیان، احتمال داره که حتی ترکیه از فعالیتش در استان ادلیب هم به صورت دست بکشه، چون به هر حال میدونه که دراز مدت نه اونجا نخواهد مون. همونطور که شما گفتید، مسئله مهم برای ترکیه جلوگیری از ورود آوارگان بیشتری هست، به خصوص که اوضاع به اصطلاح اجتماعی در خود ترکیه و افکار عمومی ترکا نسبت به حضور پناهندگان سوری هم کم کم داره علیه پناهندگان سوری میشه و این میتونه به ضرری بزنه به سیاست خارجی آقای اردوان و حرکتش در سوریه. اینه که شاید روسیه بهش کمک بکنه در این زمین، چون همونطور که گفتم روابط روسیه و ترکیه در زمینه‌های دیگر انقدر بسیار قوی است که فکر نمی‌کنم بر اساس ادلب بگذارن روابطشون به اصطلاح آشفته بشه.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
با وجود آنکه کارخانه فولاد سپاهان رسما اعلام کرده امیر قلعه‌نویی در سپاهان میماند و به تیم ملی فوتبال نخواهد رفت، گمان زنی ها در این زمینه همچنان ادامه دارد. با جدایی رسمی دراگان اسکوچیچ، سرمربی اهل کرواسی، از تیم صنعت نفت آبادان، گفته می شود وی در سپاهان جایگزین امیر قلعه‌نویی خواهد شد و قلعه‌نویی سکان رهبری تیم ملی فوتبال را در دست می گیرد. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه در گزارشی نوشت حالا مرحله نخست معادله دو مجهولی نیمکت‌های سپاهان و تیم ملی انجام شده و به نظر می‌رسد به زودی خبر جدایی امیر قلعه‌نویی از سپاهان و انتخاب او به عنوان سرمربی تیم ملی روی سایت‌های خبری قرار گیرد. 50 روز دیگر ایران باید در ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر در تهران میزبان تیم هنگ کنگ باشد، ولی هنوز تیم ملی ایران سرمربی ندارد. در تاریخ 80 ساله تیم ملی سابقه نداشته فوتبال ملی ایران دچار چنین وضعیت نابسامانی شده باشد. مسابقات بین المللی وزنه برداری که زیر نام دهه فجر در رشت جریان داشت پایان یافت و تیم وزنه برداری ایران همان گونه که پیش بینی میشد به مقام قهرمانی رسید. عراق و اندونزی دوم و سوم شدند. علی داوودی وزنه بردار ایرانی در دسته فوق سنگین مجموع رکورد 441 کیلوگرم را به جای گذاشت که از نظر محمد حسین برخا سرمربی تیم ملی وزنه های عالی زده است.
داوودی وزنهای خیلی عالی زد، 201 کیلو یک زب و 240 کیلو دو زب. دو نماینده وزن 109 کیلو هم عملکرد خیلی خوبی داشتند و از بین این سه نفر آقای علی هاشمی در 109 کیلو و داوودی در فوق سنگین از گزینه های اصلی ما برای مسابقات المپیک هستند.
مسابقات وزنه برداری دهه فجر از نظر تعداد وزنه برداران خارجی بسیار فقیرانه برگزار شد. مثلا در فوق سنگین دو وزنه بردار از ارمنستان و نروژ حضور داشتند که بعد از علی داوودی دوم و سوم شدند. یا حتی در وزن 61 کیلو فقط دو نفر روی سکو رفتند، یکی از ایران و یکی از بلغارستان که اول و دوم شدند و سکوی سوم خالی بود. و استقلال و پرسپولیس برای شهرآورد پنجشنبه خود را آماده می کنند. پرسپولیس پشت درهای بسته تمرین می کند و استقلال روز سه‌شنبه به خبرنگاران اجازه داد از تمرینات آبی پوشان دیدن کند. فرهاد مجیدی سرمربی استقلال اظهار امیدواری کرد که روز پنجشنبه طرفداران دو تیم از بازی راضی باشند.
دربی بازی حساسیه هم برای تیم ما هم برای تیم پرسپولیس، ولی امیدوارم که یه بازی بشه که هم طرفدارای پرسپولیس لذت ببرن هم طرفدارای استقلال.
در مورد دیاباته بازیکن اهل کشور مالی که یکی از مهره‌های کلیدی تیم استقلال است و به علت مصدومیت نمی‌تواند بازی کند، فرهاد مجیدی گفت
برجت دیاباته یکی از بهترین بازیکنان ما تاثیرگذاره، ولی مطمئن باشین که بازیکنایی هستن که جایشون رو پر می‌کنند.
دیدار روز پنجشنبه سرخابی‌ها مسابقه برگشت دو تیم در فصل جاری لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران است. بازی رفت دو تیم 1-0 به سود پرسپولیس بوده. در حال حاضر پرسپولیس با 40 امتیاز تیم شماره 1 جدول است و استقلال با 32 امتیاز و البته یک بازی کمتر چهارم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از همکارم فهیمه خضرحیدری بدرود و خدا نگهدار. جامعه
سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم. در یک سه‌شنبه دیگر با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا با شما همراهان این برنامه هستم. سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، شعاری که ایرانیان معترض در سالهای اخیر بسیار آن را تکرار کردند. با این حال هر هفته خبر تازه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های کلان اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی در بعضی کشورهای منطقه از عراق گرفته تا لبنان و سوریه منتشر می‌شود. خبرهایی که گویی مثل نمک بر زخم بیکاری و فقر و نابسامانی در جامعه ایران پاشیده می‌شود. همین یک شنبه گذشته معاون وزیر راه ایران اعلام کرد ایران بیش از 30,000 واحد مسکونی در سوریه می‌سازد. این مقام مسئول البته تاکید می‌کند که هیچ سرمایه گذاری از سوی دولت ایران قرار نیست اتفاق بیفتد، بلکه به گفته او سوریه بازار کار مناسبی است برای بخش خصوصی ایران. اظهار نظری که درباره کشوری با موقعیت سوریه و با توجه به وضعیت بخش خصوصی در ایران کمی پرسش برانگیز است. در سالهای اخیر خط فقر در ایران هر سال که گذشته دامنه دارتر شده. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با احتساب شاخص خط فقر که 3,400,000 تومان تعیین شده، 55% خانوارهای ایرانی زیر خط فقر قرار دارند. به گفته رئیس شورای شهر تهران 33% جمعیت کشور زیر خط مطلق فقرند. معاون وزیر کار پیشتر گفته بود وجود 2,000,000 گرسنه در ایران یک مسئول بیشتر ندارد و آن کل حاکمیت است. با این حال این سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف است.
بعید میدونم وزیر خارجه ای بتونه ادعا بکنه که به این کشورها سفر میکنه و اینقدر میتواند مورد لطف این مردمی قرار بگیره که ما به مقاومت اونها افتخار میکنیم. ما هیچ منتی سر مردم عراق نداریم، هیچ منتی سر مردم لبنان نداریم. ما به مقاومت مردم عراق، به مقاومت مردم سوریه، به مقاومت مردم لبنان افتخار میکنیم. ما افتخار میکنیم که به خاطر فلسطین تحت فشار. این افتخار ماست.
چندی پیش هم وزارت آموزش و پرورش ایران از همکاری با سوریه برای بازسازی بیش از 10,000 مدرسه ویران شده در جنگ 10 ساله در این کشور خبر داد. این در حالی است که تنها در استان محروم سیستان و بلوچستان و به گفته رئیس سازمان نوسازی مدارس 342 مدرسه غیر قابل استفاده و نیازمند تعمیرات اساسی وجود دارد. حتی در پایتخت ایران به گفته شهردار تهران بیش از 800 مدرسه وجود دارد که از نظر ایمنی در وضعیت قرمز هستند. چرا این مدارس بازسازی نشدند؟ چرا دانش آموزان در سرما و گرما در کپرها درس می‌خوانند؟ چرا به گفته خود وزارت آموزش و پرورش 200 نقطه در استان سیستان و بلوچستان شناسایی شده که اصلا هیچ مدرسه‌ای در آن وجود ندارد؟ چرا به گفته عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در برخی مناطق از این استان دانش آموزان باید دست کم 200 کیلومتر راه بروند تا بتوانند در مدرسه درس بخوانند؟ در برابر همه این پرسش‌ها وزارت آموزش و پرورش میگوید چون بودجه نداریم. این صدای وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران است که درباره بازسازی مدارس در سوریه صحبت میکند.
حضور ما در سوریه حضور در کشوری است که جزء پایگاه‌های مقاومت جبهه اسلامی است و در بازسازی واحدهای آموزشی که بر اثر این جنگ طولانی مدت و خانمانسوز آسیب دیده ما تجربیات خوبی داریم، چون کشور ما هم تجربیات مشابهی رو در دوره‌های قبل از زمان جنگ تحمیلی داشته و برای بهسازی و نوسازی و تجهیز واحدهای آموزشی هم میتونیم زمینه همکاری های مشترک بین دو کشور و تبادل تجربیات باشیم.
برای رسول نفیسی جامعه شناس موضوع چندان هم سوال برانگیز نیست. او میگوید حکومت ایران پیشتر روشن کرده که سوریه از خوزستان اهمیت بیشتری برایش دارد.
این آقایون بارها گفتن که مثلا سوریه برای اینها از استان خوزستان مهمتره، یا خود آقای خامنه‌ای که اشاره کردن که سپاه مرز نداره. بنابراین ما با یه سیستم شیعه محوری روبرو هستیم که این مسائل ملی براش اهمیتی نداره.
این جامعه شناس همچنین به مخفی کاری و عدم شفافیت نهادهای مختلف در حکومت ایران اشاره می کند.
مخفی کاری سیستم که حتی به اصطلاح در مورد پوجش اطلاعی نداریم، در مورد این که کجا کار میکنه، چه از کجا پول فرزند ساختمان در سوریه رو میده، از کجا هزینه نگهداشتن سپاه قدس رو در خارج از کشور تامین میکنه. اینها همه میمونه در یک قوطی سربسته ای که به ملت مربوط نیست و هیچ خبری از اونها نداره، هیچ اطلاعی به مردم نمیده که به چه دلیل این کارها رو میکنه، به چه دلیل این پولها رو خرج میکنه، از کجا این پولها رو میاره.
جمهوری اسلامی ایران البته خدمات خود در کشورهای مورد نظرش در منطقه را تنها به مدرسه ساختن یا ساختن واحدهای مسکونی محدود نکرده. از بنای مهمانسرای آستان قدس رضوی در مقابل مقبره زینب کبرا در دمشق گرفته تا بوستانی که شهرداری مشهد در همان مکان طراحی کرده، تا افتتاح پیشرفته ترین بیمارستان عراق در کربلا که یک مرکز درمانی مجهز با 120 تخت خواب است. این در حالی است که وزیر بهداشت میگوید تهران از نظر تعداد تخت بیمارستانی در فقر و محرومیت به سر میبرد و هنوز بودجه لازم برای تهیه تخت‌های بیمارستانی تزریق نشده. گزارش دقیق و شفافی وجود ندارد، اما به گفته گروه اقدام ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی از سال 2012 میلادی تا کنون 16 میلیارد دلار برای حمایت از بشار اسد و گروه‌های مورد حمایت خود در سوریه، یمن و عراق هزینه کرده. سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی از کشورهای مورد حمایت و همپیمان خود در منطقه امروز دیگر چیزی نیست که جامعه تحت فقر و تحریم و گرانی و فشارهای اقتصادی ایران از آن بی اطلاع باشد. این سخنان حسن روحانی است، رئیس جمهوری ایران.
ملت بزرگ هستیم، یک ملت ایثارگر هستیم. ما ملتی هستیم که نه رو پای خودمون ایستادیم در برابر مشکلات، به ملت‌های منطقه هم ما کمک کردیم. در سخت‌ترین شرایط ما به ملت عراق کمک کردیم، در سخت‌ترین شرایط اقتصادی دولت. وقتی ما میگیم کمک به ملت عراق، بعضیا فکر میکنن فقط فداکاری جانی است که عده‌ای فداکاری میکنن، اما حقوق اینها رو کی تامین میکنه؟ سلاح اینها رو کی تامین میکنه؟ تمام سلاحی که عراق نیاز داشت برای مبارزه با داعش کی تامین کرد؟ پولش کی تامین کرد در شرایط تحریم؟ نیازهایی که مردم سوریه داشتن پولش کی تامین کرد در شرایط تحریم؟
پاسخ این پرسش‌های رئیس جمهوری ایران را جامعه معترضان ایرانی بارها با سر دادن شعار در خیابان‌ها دادند. مردم خسته از فقر، شهروندان زیر خط فقر، جوانان بیکار، کارگران دستمزد نگرفته، بارها و بارها از حکومت جمهوری اسلامی خواستند سوریه را رها کند و به حکم وظایف خود به مشکلات آنها رسیدگی کند. فشارهای اقتصادی در چند سال گذشته در جامعه ایران اعتراضهای گسترده مردم را به دنبال داشته. معترضان زیادی کشته و بازداشت شدند و کارگران با نان در دست فریاد زدند که ما گرسنه‌ایم. کارگرانی که در بسیاری از موارد سال به سال حقوق و دستمزد خود را دریافت نکردند. مردم هر روز بیشتر به زیر فقر رانده شدند و مسئولان تقریبا در همه زمینه‌ها یک جمله را تکرار کردند: بودجه نداریم. سپاسگزارم که این هفته هم این سه شنبه هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه کردید. من فهیمه خسرویدری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.